أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 44 از آیات مبارکه این سوره است که انشاءالله و آیات بعد از آن را در این نوبت مطرح میکنیم. زمینه آیات پیشین این بود که خداوند سبحان اشاره‌ای به بعض از موضع‌گیری ها و بعض از شیوه های برخورد یهودیان با پیامبر مکرم اسلام داشتند و نکاتی رو در این جهت در طی آیات پیشین مطرح کردیم و بازگو شد. در این آیه شریفه یه تعظیم و تجلیلی خداوند از تورات به عمل می آورد و اون جایگاه تورات حقیقی رو بازگو می فرماید ذات باری تعالی. فرمود انا انزلنا التوراة، ما تورات رو فرو فرستادیم به عنوان یه مجموعه نفیس وحی آسمانی و الهی. از مهمترین کتب نازل شده آسمانی تورات است و ملاحظه می کنید که قرآن با یه عظمت و شکوهی همیشه از تورات یاد می کند. انا انزلنا التوراة. در اینجا هم فرمود فیها هدن و نور، در این تورات هدایت است و در این تورات نور. مهمترین اثری که کتب آسمانی دارند راهنمایی انسان هاست. شما در شأن قرآن میبینید ان هذا القرآن یهدی. خداوند وقتی که میخواهد اون کار کرد اصلی قرآن رو مطرح کند یهدی میگوید. این قرآن عامل هدایت است. یهدی هدن للمتقین است، هدن للناس است، هدن للمحسنین است. این هدایت کار اصلی کتب آسمانی و وحی است. نهایت هدایت که به معنای یافتن راه و مسیر است، بدون شک یافتن راه و مسیر بدون شائسات نور و وجود نور امکان ندارد. هنگامی که ظلمت فراگیر می شود و سایه می افکند، ره تاریک و بیو موج و گردابی چنین حائل خواهد بود. مسلم که این ره گم کردگی برای انسان ها پیش می آید و انسان ها نمی توانند راه خودشون رو بیابند و پیدا کنند. هنگامی که نور میاد مسیر شناخته می شود، آدمیان می توانند راه رو بیابند و در شعاع نور حرکت کنند. لذا فرمود ما تورات رو فرستادیم در اون هدن و نور. هدایت است و نور. لازمه ی هدایت نورانیت است، وجود نور است. یحکم به النبیون. این تورات که آمد عامل قضاوت و داوری و عامل حکم برای پیامبران بود. اون مستند اصلی حکم و داوری و صدور رأی و صدور فرمان به هر نوع تشریع و قانون گذاری برای پیامبران الهی وحی است. یعنی ما الان منابع احکام اسلامی رو که بررسی میکنیم، مهمترین و عالیترین و اصلیترین منبع ما قرآن است. چون قرآن در وجود پیغمبر مکرم اسلام تجلی پیدا کرده است و پیامبر مفسر حقیقی و مبین آیات وحی است و بازگو کننده زوایا و خبایا و نکات درونی قرآن است، لذا سنت پیامبر هم به دنبال قرآن منبع دوم ماست. اولین منبع ما کتاب، به دنبال اون سنت و اطرت پیغمبر مکرم اسلام و رفتار و اون رویه و سیره معصومین علیه السلام هم به دنبال سنت پیامبر حجیت می‌یابد، برای ما دلیل و سنده، به دلیل اینکه اینها آموختگان مکتب پیامبرند و اون چه نبی مکرم گفته است تجلی اینها باز در وجود نازنین ائمه علیه السلام است. فرمود یحکم به النبیون، نبیون انبیا با همین تورات حکم می کردند. الذین اسلموا، انبیا این که اسلام و ایمانشون در مسیر اسلام و ایمان موسی بود، اون کتاب اصلی که اینها داشتند تورات بود، بر اساس همین تورات حکم می کردند. صدها پیامبر، انبیاء بسیار نامی و بزرگی که بعد از موسی اومدند، تمام اینها اون مستند اصلیشون تورات بوده است، بر اساس تورات سخن میگفتند و حکم میراندند. یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، اونهایی که اسلام آوردند یعنی تسلیم شدن، اسلام به معنای تسلیم شدن، برای للذین هادو یعنی برای مکتب یهود، یعنی برای مکتب موسی. پیامبران بعد از موسی همه آبشخور اصلیشون تورات است، از تورات استفاده میکنن و بر اساس تورات هم حکم میکنن، داوری میکنن، تشریع و قانون گذاری اونها هم متخذ و منبعث از متن تورات است. و ربانیون، طبعا به دنبال نبیون، میفرماد قرآن ربانیون، بسیار زیباست. کلمه ربانی نوعاً ما در اصطلاح خودمون صفت یه موصوف خاص می‌داریم، می‌گوییم که عابد و زاهد و صوفی همه طفران رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. عالم ربانی، کلمه ربانی صفت عالم قرار می‌گیرد، اون عالم و دانشمندی که مجموعه فکر و ذکر اون منتها الیه و اون پروردگار متعال و خداوند سبحان است، به چنین عالمی عالم ربانی گفته می شود. اون انسانی که فکر اون، انگیزه اون، اعمال و افکار اون منطبق بر رضای خداوندی و خواسته های حضرت باری تعالی است، این انسان میشه عالم ربانی که بر اساس اون نظر خدای سبحان و حاکمیت حضرت باری تعالی سخن میگوید، فکر میکند و عمل میکند. در این حال خود کلمه ربانی و ربوبیت هم در اینجا باز مدخلیتی داره، یعنی اون عالمی که نگاهش نگاه تربیتی است، اون نگاهی که به جامعه دارد چنین رابطه و نگاهی است. عالمی نیست که برای خدا فکر کند، برای خدا بیندیشد، اما در کنج حجره، در کنج غار، در کنج خلوتخانه خیش. نه، عالم ربانی آن است که انتفاع وجودی و تربیتی او به جامعه میرسد، برای خدا میاندیشد، برای خدا عمل میکند، سخن میگوید، اما در این حال فواید وجودی و این دانش این نتیجه اون تربیت اجتماعی است. این که بارها خواندید، شنیدید که در کلمات معصومین اثر وجودی یک عالم ربانی، یه عالمی که عالم ینتفع الناس به علمه خیر من 70,000 عابد، یا عالم ربانی که مردم از علمش استفاده کنند، جامعه رو تربیت کند و دلها رو به خدا نزدیک کند، از 70,000 عابد فضیلت بیشتری در نزد خداوند سبحان و در مکتب الهیون دارد. این شوخی نیست، این ارقام و اعداد رو گاه ما میگیم، گاه حدیث نبوی است. پیغمبر مکرم اسلام میگه 70,000. این حساب ها دقیق در نزد اون کسانی که این اعداد و ارقام رو مطرح میکنن، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. و زیبا میبینید که بعد از نبیون میفرماد و ربانیون، عالمان ربانی، اون کسانی که بعد از انبیا سمت و اون نقش مسئولیت هدایت و تربیت جامعه رو به عهده میگیرن و متولی این امر میشن. البته وقتی میتوانن این کار رو انجام بدن که این دو خصلت درشون باشه، هم فکرشون، عملشون منتها الیه اون خدا باشد، رب باشد، هم آثار وجودشون در جامعه منعکس بشه و تربیت اونها دیده بشه. اگر بالاخره یه عالمی است که در یه محیطی تلاش میکند 20 سال 30 سال اما محصول تربیتی اون رو وقتی نگاه میکنید چیزی نیست، اینجا با شک کرد. اینجا در این ربانی بودن و ربانیون بودن اینجا تردید حاصل میشه و نمیتوان اون اطمینان رو به دست آورد. فرمود و ربانیونه ول احبار. کلمه احبار رو گاه در لابلای آیات دیدیم که خداوند سبحان به علماء جامعه یهود و مسیحیت این کلمه رو اطلاق می کرده است. احبار، احبار جمع هبر است. خود واژه هبر، حبره در لغت به معنای ثبت و ماندگار کردن است. به مرکب هبر می گویند، به دلیل اون چه که با مرکب نوشته می شود نقش اون باقی می ماند. این نقش زده می شود و منقوش اون و نقش اون باقی است. لذا به اون اثر حاصل از مرکب که ماندگاری دارد و تثبیت دارد به اصل مرکب بدین جهت هبر میگن. هبر یعنی ماندن، یعنی باقی ماندن. احبار هم به معنای عالمان است. چرا به علما و دانشمندان هبر میگوین و احبار میگوین؟ به دلیل اینکه اون جمله زیبای امیرالمؤمنین در ذهن انسان تداعی میکند که العلماء باقون، عالمان باقی هستند تا دهر باقی است، تا روزگار باقی است. نقش علم بیرنگ نمی شود. امثالهم اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. اینها ممکنه کالبدشون و تندیسشون از میان بره، اما تفکراتشون، خاطراتشون برای جامعه باقی میماند و از میان نمی رود. اینها زنده جاویدند، اینها باقی میمانند به علمشون، به اثرشون، به خدماتشون، به تعالیم نورانیشون. لذا به اینها احبار گفته میشه. منتها ملاحظه میفرمایید خداوند للذین هادو ابتداعا انبیا رو گفت، بعد ربانیون و احبار. ربانیون مقدم شدن بر احبار، یعنی یه عالمان الهی ممتاز فرهیخته طبقه اول به دنبال اون یه رتبه بعدی، به دلیل این که در احبار گاه به تعبیر ما نکات منفی دیده شده است. ما احبار سوء داریم، اما ربانی دیگه نمیتونه سوء باشه. عالم ربانی دیگه نقطه ضعف ندارد، وجودش الهی است، تربیت خداوند رو گرفته است و منعکس به جامعه میکند و در اختیار دیگران قرار میدهد. به مستح فزو من کتاب الله، اینها ما تورات رو فرستادیم درش هدایت و نوره و حکم میکنن به اون، بر اساس این حکم میکنن، تشریع میکنن، قانون گذاری میکنن. انبیا، ربانیون و احبار به مستح فزو من کتاب الله، چون کتاب خداوند به ودیعه به اینها داده شده است. تورات امانتی است در نزد انبیا و عالمان و ربانیون که باید به اون عمل کنن و نباید در این امانت الهی خیانت کنند. اینها امین وحیند، امناء وحی الهی هستند و باید حکمشون بر اساس وحی و کتاب خداوند و دستورات ذات باری تعالی باشد. به مستحفظو من کتاب الله. و اینها و کانو علیه شهدا، و اینها گواهانند، اینها شاهدانند بر مدعای سخن خداوند و باید بر اساس همین شهادت و موقعیت و موضعی که دارند سخن بگن، عمل کنند و حکم کنند و به چیز دیگر نیندیشند. این مبنای فکری اونها، قانونگذاری اینها و تشریع اینها باشه. تورات رو توصیف کرد خداوند به هدایت و نورانیت. وظیفه عالمان، انبیا و وارثان تورات رو هم مطرح کرد. خب این اصل مشترکی است بین همه وحی ها. تورات و انجیل و قرآن نمی‌داند. و چه زیبا که اتفاقا الان ترتیب آیات رو که ملاحظه می‌فرمایید، اول خداوند تورات رو میگه، بعد انجیل و ان شاء الله می‌رسیم به قرآن و یه نظم منطقی رو در این رابطه حضرت حق مطرح می‌فرماید. ما منتها اینجا نکته بسیار مهمی مطرح است. خب این بار سنگین هدایت، این بار سنگین امانت، این تحفه‌ای که خداوند برای بشر می‌فرستد و انبیا اولین گیرنده اون و بازگو کننده آن، عالمان ربانی و احبار و دانشمندان به دنبال اینها در پس سر انبیا در حال حرکت، می‌خوان به این مسئولیت بپردازند و این تعلیم و تعلم وحی رو انجام بدن. شغلی که پیامبران الهی دارن اینها هم استمرار میدن و ادامه میدن. اما همونطور که هر طبقه از طبقات اجتماعی در مشاغلشون در ارتباط با جامعه این نقاط آسیب دارند، این نقاط لغزش دارند، ویژگی هایی و مسائلی پیش می آید که متاسفانه اینها رو از مسیرشون دور می کند، کار اینها رو بی خاصیت و بی اثر می کند. کسانی که در مسند تبلیغ هدایت و تعلیم می نشیدند، دو آفت گریبان اینها رو خواهد گرفت. اینها دچار دو آسیب میشن، یک آسیب درونی، یک آسیب بیرونی، که این دو نکته از بقیه نکته ها چون مهمتر است، لذا خداوند سبحان بعد از تثبیت و تحکیم موقعیت انبیا، ربانیون، احبار یعنی پیامبران، عالمان خالص الهی و دانشمندان صاحب نظر اجتماع، بعد از ذکر نام اینها و مسئولیت اینها، این مشکلشون رو مطرح میکند که بسیار تکان دهنده است و خیلی تأمل میخواهد. اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که خدایی نکند روزی برسد که کسانی که متولی امر دینند، مبینان وحیند، معرفان آیات الهی هستند و میخواهند تبیین حقایق وحی کنند و یحکم حکم به کتاب خداوند بکنند و از آبش خور تورات یا انجیل یا قرآن جامعه را هدایت کنند و به سر منزل مقصود برسانند، اینها متاسفانه یه حقیقت رو گم کنند و یه چیز اشتباه بشه براشون. خوب دقت کنید، بحث ظریفی است. نیازهای جامعه متغیر است، مردم زبانشون متحوله، یعنی شما زبان مکالمه و محاوره امروز اجتماعی ما رو با زبان 50 سال این شهر و این دیار و ادب پارسی مقایسه کنید، تحولاتون رو حس میکنید. انتخاب واژگان، انتخاب اصطلاحات، راه های نفوذ کلام، مسلم اینها تحول و تبدل دارد و تغییر دارد. ما نمیتوانیم جمود بر یه شیوه های کلامی خاص داشته باشیم. فرض کنید، مثال عرض میکنم از باب تنوع و از باب نزدیک شدن به مقصد، قصد خاصی نیست در سخن، بلکه ممکن بود یه زمانی فرض بفرمود 50 سال 40 سال قبل مثلا یک کسی در موضع تعلیم و تربیت بنشیند و وعظ و خطابه بکند. وقتی گوش میدادید مطالب این رو، هستند به حمدالله آقایانی که این مجالس رو دیدید، 50 سال قبلم بودید، 40 سال قبلم پای این محافل بودید، وقتی که دقت میکردید 50% مطالبی که گفته میشد اصطلاحات عربی بود. یحتمل ان یکون، یمکن ان یکون، میدید که هذا غایت ما فی الباب. بالاخره اصطلاحات، کلمات بیشتر اصطلاحات عربی بود، یعنی اهل خطابه و وعظ بیشتر با همان ذوق و با همان سرمایه عربیت خودشون صحبت میکردن. خب حالا شما بالاخره سیر زمان بگونه ایست که اگر یک کسی بخواد در مسند تعلیم و تبلیغ و هدایت اجتماعی بنشیند و با نسل نوخاسته این جامعه و جوان این جامعه صحبت کنه، این نمیتواند این اصطلاحات رو به کار ببرد، نمیتونه جمود بر این لفظ داشته باشه. چه اصراری اصلا که ما بخوایم کلمه عربی به کار ببریم؟ یه مرتبه ما داریم وحی میگیم، کلام خدا میگیم، خب میگوییم ترجمه اون رو باید بگیم، با پارسیان سخن میگوییم، نه با اعراب، نه با جامعه عرب زبان. ما داریم حدیث میگیم، بسم الله، خب قداست سخن معصوم رو دوست داریم بگیم، لفظ حدیث رو بگید، اما بعد دیگه توضیحات شما، مطالب شما باید پارسی باشد. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می رود. مگر چه نقصی داره این پارسی شیرین سخن که ما اصرار و جمود بر عربی گفتن داشته باشیم؟ نه، ما پارسی صحبت می کنیم و خوش می خرند مردمان انگامی که می فهمند مطلب رو. ببینید، این تبدل و تغییر زبانیست. حالا من اینو چرا عرض کردم؟ به دلیل اینکه گاه ممکنه یه اشتباهی پیش بیاد. بطن و حقیقت دین تحول ندارد. اون ماهیت و محتوای درونی، اون کانسپت حقایق دینی تغییر نمی کند، اما زبان انتقال اون به جامعه متحول و متغیر است و سیال است. اینجا یه خلطی پیش میاد. گاه ممکن است بعض از کسان به دلیل عوام زدگی، به دلیل جامعه زدگی، به دلیل مردم زدگی، برای جذب دلهای جامعه این اشتباه و خطا رو مرتکب بشن. متاسفانه بیان حقایق دین رو تغییر، ماهیت رو و محتوا رو تغییر بدن مطابق سلیقه و ذوق مردمان. مردمان به این شیوه میخرند، ما هم به این شیوه سخن میگوییم. این فاجعه است. اون هنری که عالمان دینی دارند اینه که اون محتوای ثابت ناب دین رو به زبانی و ساختاری و قالبی بگویند که جامعه خریدار اون باشد. این هنر یه معلم، یه مربی، یه حادی و یه مربج وحی است که بتوند با زبان تخاطب و گفتگوی جامعه اون حقایق ثابت رو بازگو کنه. اما گاه متاسفانه این دیده میشود که به جای اون که قالب عوض بشه، محتوا عوض میشه، به سلیقه و ذوق مردم تغییر ماهوی و در ماهیت کلام ایجاد میشود. این یه نقطه بسیار مهمه، انحراف، زلالت و گمراهی اجتماعی است که اگر در یه جایی پیش اومد و متاسفانه کسانی که در منصب تعلیم و تعلم و هدایت نشستن این رو اشتباه کردن قالب و محتوا را و سخن رو به گونه‌ای گفتن برای خرید و خوشنودی و برای جلب مردم، اما محتوا رو تغییر دادن به جای اون که قالب رو مطابق ذوق مردمان قرار بدند، این گناه نابخشودنی است. از این میتونیم همینطور که عرض کردم تعبیر کنیم به جامعه زدگی، به مردم زدگی، به عوام زدگی. خداوند سبحان فرمود فلا تخشوا الناس وخشونه. کسانی که دارید وحی رو میگید، تورات رو میگید، عالمان یهودی، عالمان مسیحی، کسانی که قرآن میگویید برای جامعه، معلمان قرآن، مبینان وحی، از کسی مهراسید، مباد مردم شما رو بگیرند. این عامل بیرونیست، ضعف بیرونیست که از کردم، آسیب بیرونیست. نکنه جامعه زده بشید، نکنه بخواهید که بالاخره چون از این طریق میخرند مردم، شما هم از این طریق بفروشید و وهمی شما رو بگیرد، ترسی از جامعه شما رو بگیرد، ترس از کسادی بازارتون باشد، ترس از عدم استقبال مردمان باشد، یا واقعا دلنگرانی از بعض از مسائل این چنینی و وهم از جامعه باشد. نکنه چنین حالاتی برای شما دست بده. شما یه چیز رو باید در نظر بگیرید، فلا تخشوا الناس وخشونه. این وخشونی، اونی یه افتاده، کسره اومده زیر نون، یعنی فقط من، فقط من رو در نظر داشته باشید و الا ربانی نیستید. خدا رو در نظر بگیرید و حکم خداوند و حقایق الهی را. هنرتون باید این باشه که بتوانید این حقایق ناب الهی و وحیانی را به زبانی بگویید که این زبان مطابق فهم مخاطبتون باشه. این خیلی نکته مهم است. و خب من گاهی اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، گاه به شکل فنی، گاه در کلاس ها، گاه در مواردی که بوده است، این رو ما واقعا میبینیم، یعنی در سیر زبانی خود پیامبر میبینیم، در سخن گفتن معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اون شاه بیت زیبای اون رو در این بزرگ مرد میبینید، وجود مقدس حضرت مولانا ابوالحسن رضا، در اون گفتگوهایی که با صاحبان فکر، ادیان، علما، دانشمندان و صاحب نظران عصر و زمان خودشون دارن، که سخن را بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که یابد بر تو میلی، با همون زبان، با همون فهم، با ادبیات مخاطب مطالب رو وجود مقدس حضرتش منتقل می کردن. اما محتوا چیست؟ یکیست، یک چراغ است در این خانه، از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختن. حقایق که تغییر نمی کنند، حقایق وحیانی که ثابته، اما شیوه انتقال اون مهارت می خواهد. شیوه انتقال اون مهم است. اما اگر انسان جامع زده و سلیق زده شد، خواست بر سلیقه مردم سخن بگوید، باید دین خدا را هم تحریف کند، باید وحی را هم تغییر بده، محتوا را هم تغییر بده، به اون شیوهی که مردمان میخرند بگویند و از محتوا تنزل بده سخن رو. این فاجعه است. لذا هشدار داد همون اول خداوند صبح. آسیب دوم و مشکل دومی که راهزن هادیان و عالمان خواهد بود عامل درون نیست و اون اینه که متاسفانه اینها یه انباری از اصطلاحات رو فرا بگیرند. اینها به تعبیر مرحوم شیخ بها سینه‌شون کهنه انبانی بود پر استخوان، یه کهنه انبانی درون سینه‌شون داشته باشند، اما اون تهذیب لازم با اون تعلیم لازم نیامده باشند. آموخته باشند، دانش دارند، اما بینش ندارند. علم آموختند، اما در مقام تهذیب و تزکیه متاسفانه ضعیفند. این نکته موجب خواهد شد که همین گونه که خداوند سبحان می‌فرماید، جاذبه درونی ایجاد میشه برای کشش‌های دنیوی. اینجا دیگه جایی است که دیگه اول سقوط و ورطه هلاکت است. هنگامی که کسی در مسند تعلیم و تربیت و هدایت بر اساس وحی می نشیند و فکر می کند، وقتی جذبه ها و کشش های دنیوی برای چنین انسان هایی ایجاد شد، همان می شود که یا داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. داوود هشدار، مباد بین من و تو یه عالمی که فتنه دنیا شده است، فریب دنیا رو خورده است، فریفته زیبایی ها و جلوه های دنیا است قرار بگیرد. این عالم نمیتواند رشته دل رو با خداوند متصل کند و برقرار کند. نکته دوم، ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، نکنه عوض کنید. این اشترا خرید و فروش میگیم به اشرا، اما اینجا به معنای مبادله نوعاً اشترا در موارد بسیاری در قرآن. اشترا و زلالت بالخدا، چه خرید و فروش نیست، یعنی هدایت رو دادند زلالت رو گرفتن، یعنی جابجا کردن، جایگزین کردن. ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، نکنه آیات خدا رو بدید به بهایی اندک، به ثمنی قلیل، یعنی نکند جذبه های دنیایی در درونتون بیاد، نکند فریفتگی دنیا جانتون بفریبد و دست بردارید از اون اصول وحی، از اون تبیین درست آیات و به هر حال این تغییر و تبدیل رو ایجاد کنید. پس بعد از اون تعظیم و بزرگداشتی که خداوند فرمود که عالمان، ربانیون، اینها حافظان وحیند، حافظان توراتند، بعد می فرماید که دوتا مشکل دارید. یک ممکنه مشکل بیرونی، این تهدید اجتماعی، نیازهای جامعه، رفتن اقبال و ادبار مردم موجب بشه که شما تغییر موضع بدید، تنزل کنید، مطالب رو فرود بیارید، مطابق میل مردم تفسیر و تبیین کنید. اگر مردم اینطور میخرن پس ما اینطور بگیم. دوم، ممکنه اون جذبه های درونی، اون کشش های مادی بر وجودتون حاکم بشه و متاسفانه کار دیگری بکنید. یکی از عنوان هایی که در روایات ما و در کلمات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد وجود دارد و خیلی هم غم انگیزه، بحث استیکال به دین. استیکال به دین یعنی نان خوردن از قبل دین، یعنی کسی ناندانی و نانخوری او از قبل دین باشد. طبعا این شیوه نگاه به دین که عذرخواهی میکنم دین حالت دکان پیدا کند، دیگه این نمیتواند چنین کسی عالم باشد، دیگه چنین کسی نمیتواند آزاداندیش باشد و نمیتواند حقایق رو آنچنان که باید و شاید تبیین کند. دیگه اون نانمداری موجب می شود که در مواردی متاسفانه نتایج خوبی به بار نمی آورد. فرمود ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. این وحی آمد برای حکم، برای تشریع، برای قانون گذاری، برای داوری. اگر کسی حکم نکند به آنچه خدا فرو فرستاده است، هشدار بعد از ذکر این آسیب ها و عیب ها، اگر کسی حکم نکند به آنچه خدا فرو فرستاده است، فاولئک هم الکافرون، چنین انسانی کافر است. وقتی در مقام اول حکم، تشریع و قانون از وحی گرفته نمی شود، این به منزله انکار، به منزله نپذیرفتن و رد کردن وحی است، لذا میشه کفر. فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. این خاطرتون باشه. الان در ادامه هر آیه این که تموم میشه تو این چند آیه، خداوند یه جمله عجیبی مطرح میکند. اینجا فرمود فاولئک هم الكافرون، در آیه بعدی الان میخوانیم باز میفرماد، تکرار میکنه، کسی که حکم نکنه به اون چه خدا فرستاده است، فاولئک هم الظالمون. در آیه بعدی میفرماد فاولئک هم الفاسقون. حالا میرسیم خدمتون، میگم فرق چیست. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، و ما نوشتیم و تثبیت کردیم علیهم، بر همین آدمان یهودی، بر همین جماعت یهود، در تورات، فیها به تورات برمیگرده ضمیر، ان النفس بالنفس. قرآن گوشه از آیات جزایی تورات رو مطرح میکند، احکام جزایی و حقوقی تورات رو مطرح میکند. میفهمد در اونجا گفتیم که اندن نفس به نفس، اگر کسی نفسی رو بکشد، جانی رو بکشد، به مقابله اون جان است. این بایی که در اینجا میبینید، اندن نفس به نفس، این با رو در کلام عرب میگن بای مقابله، یعنی میگید به تو هازا به هازا، فروختم این رو به این، یعنی به مقابله این، به ازای این، میگن مقابله. ان النفس بالنفس، گفتیم در تورات جان در قبال جان، جانی کشته شد جان است. و العین بالعین، چشم در قبال چشم. و الانف بالانف، بینی در قبال بینی. و الاذن و الاذن بالاذن، گوش در قبال گوش. و سن بالسن، دندان در قبال دندان. و الجروح قصاص، و اگر جراحت وارد شده است، به همان مقداری که جراحت وارد شده است، قصاص و پیگیری آن. این رو ما گفتیم در تورات، تثبیت کردیم به عنوان حکم، ثابت کردیم. حال نکته، خب ببینید، این بحث کلیست، در شریعت موسی وجود دارد و طبعا در شریعت حضرت عیسی هم همین است. یعنی توجه داشته باشید، احکام شریعت حضرت عیسی با احکام موسی فرقی نمی کند الا معدودی. یعنی لأحل لکم بعض ما حرم علیهم، بعض از چیزهایی که حرام شده بر یهودیان، عیسی حلال می کند. من عیسی حلال می کنم بعض جایی که بر ایشان حرام شده است. اما بقیه احکام همون احکام تورات است. انجیل خیلی حکم نداره، مثل قرآن نیست، بیشتر اشارات اخلاقی است، مطالب تربیتی اخلاقی است، به لحاظ اون نیازی که جامعه دارند اون روز. این احکام، احکام تورات و احکام انجیل است. کجای تورات اینا وجود دارد؟ همین الان باز کنید تورات رو با همه کم و زیادی که در این کتاب دیده میشه، همین الان شما این آیات رو میبینید. سفر خروج فصل 21 جملات، و به تعبیر ما آیات بگیم جملات 22 تا 25، همین که میبینید، مشاهده میکنید، این گزارش و قرآن از اونجا منتقل میکند. همین الان میتونید مشاهده کنید و ببینید. خب حالا نکته مهم این است که اولا این قاعده کلی در ادیان الهی است. کسی نمیتواند ظلم کند و قصر در بره. کسی نمیتواند آدم بکشد و جانش در امان باشد، امنیت داشته باشد. کسی نمیتواند چشمی بگیرد و در امان باشد، گوشی بگیرد و در امان باشد. عدالت یعنی همین، یعنی به هازا، نفس به نفس، عین به عین، گوش به گوش، بینی به بینی، این عدالت است. آیا تفسیر دیگه برای عدالت میتونیم بگیم؟ عدالت یعنی همین، که دقیقا حق استیفاء کامل میشه، دقیقا حقش رو میتواند صاحب ظلم بگیرد، مظلوم میتونه حقش رو از ظالم بگیره، دقیقا اجرای عدل میشه. این تا اینجای کار. نکته زیبا این است که به شکل مطلق خدا من میفهمد ان نفس به نفس، اینو جامعه یهود عمل نمی کردن. این تهدید و خطری است که ممکنه وجود، کدوم نفس به کدوم نفس، نفسی که از این طبقه است، از این قشر اشراف اجتماعی است، از احبار باشه، با یه نفس نعوذ بالله پیش پا افتاده یه مثلا پس، نه دیگه این که با این کشته نمیشه دیگه، این که نه نه نه، نفس هر که باشد، ان نفس به نفس، گوش هر گوشی باشد، گوش فلان عالم باشد، فلان سرمایه دار باشد، یا فلان کارگر پینوسته باشد، اذن بل اذن، عین بل عین، انف بل انف، به شکل مطلق، بدون تبعیض، بدون هیچ نگاه غیرعادلانه، حکم کلی فراگیر تمام طبقات اجتماعی رو در بر میگیرد. خیلی زیبا و قاطع. خب این رو میدونیم از این طرف که در ادیان الهی و اون مرامنامه‌ای که خداوند به انسان ها میگه، نمونه‌شو در قرآن میبینید، اینه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل به تعبیر امیرالمؤمنین مقدمه، چون وقتی سوال کردن از امام علی که عدل بهتر است یا احسان، فرمود عدل هر چیزی رو در جای خودش قرار میدهد، احسان از جای خودش خارج میکنه، یعنی اصل اولی عدل است، لذا فرمود خداوند عدالت اجرا بشه. اما همیشه عدالت میوه خوش اجتماعی ندارد، گاهی باید از عدل تنزل کرد و احسان کرد. فمن تصدق به فهو کفارتون له. حالا اگر کسی آمد و از این حق خودش گذشت، اگر صاحبان دم، صاحبان خون اومدن گفتن ما نمی کشیم، اگر اون کسی که چشمش رفته است گفته آقا من بخشیدم، من کاری ندارم، اونم چشم تو بگیرم چی میشه، مثلا گوش تو بگیرم، نمیخوام انتقام بگیرم، قصاص کنم. فمن تصدق، اما تعبیر رو نگاه کنید، فمن تصدق به، کسی که این حق قصاص خودش رو به عنوان یه صدقه قرار دهد و ببخشد صاحب این عمل رو، بعد قرآن فرمود فهو کفارتون له، این کفاره است برای این کسی که عفو میکند نسبت به خطاهای گذشته خودش. اگر من این فرد رو که این جراحت رو به من وارد کرده بخشیدم، خداوند به برکت این بخشش من از خطا و اشتباه و گناه گذشته من هم میبخشد و این میپوشاند. کفاره یعنی چی؟ الان در باب رمضان میگفتید ماه رمضان گذشت و کفاره رمضان، کفاره چی؟ کفاره یعنی چی؟ کفاره یعنی که اون خطا و اشتباه ما رو، یا کاستی ما رو، حتما نباید خطا و اشتباه باشه، اون کاستی و کمی ما رو میپوشاند، جبران میشه کفاره. اگر کسی این حق رو بخشید و تصدق کرد، فهو کفارتون له، این به عنوان یک کفاره خداوند برای او در نظر میگیرد. این میشه همون در عفو لذتی است که در انتقام نیست که شما میفرمایید. پس اولا عدل، ان الله یأمر بالعدل، اما گاه نوبت احسان میشه، همیشه نباید اون قصاص باشه. قصاص الزامی و اجباری نیست، اما نبود قصاص هم میدونه چه فاجعه‌ای ایجاد میکنه. یعنی اگر نباشه این حکم، اگر کسانی که جانها رو تهدید میکنن یه حاشیه یه امنی از اول داشته باشن که اگر من 50 نفر رو بکشم 5 سال میرم زندان میام بیرون، و مشکل نیست 100 تا بکشم، حالا که ما دستمون به گروه بذات خشاب رو پرتر کنیم، و حالا چرا یه خشاب باشه، 2 تا خشاب خالی کنیم، حالا که ما میخوایم بکشیم دستمون گرم شد، بالاخره بذات 100 تا بکشیم، بالاخره بجای 5 سال 10 سال بریم زندان. اگر حاشیه امن به کسانی که تعدی و تجاوز به جانها و نفوس و نوامیس جامعه می کنند داده بشه، این فاجعه خیلی بزرگه. ادیان الهی رو نمی پذیرند. این ها اسمش آزادی نیست، نه، این حقوق و حقوق انسانها رو زیر پا نهادن جنایت بزرگی است. پیش بینی می کنند ادیان اون سازوکارهایی که فیلترهایی می گذارن که جلوی این رو بگیرن و کنترل کنن. راه اینه که قانون وضع بشه به شکل اول عادلانه، گرفتی جانی جانت می گیرند، گوشی گرفتی گوشت می گیرند، چشم گرفتی چشمت می گیرند، هشدار. حالا الزامی به این کار نیست، اگر یه شرایطی است که استحقاق این هست که این فرد رو شما قصاص نکنید، بسم الله این پیشنهاد به شما میشه. یا بنی عبد المطلب لا ألفينكم تخوزون في دماء المسلمين وتقولون قتل امير المؤمنين. فرزندان عبدالمطلب، من علی دارم میرم، نکنه فردا که من امشب که من به شهادت رسیدم شما فردا شمشیر بکشید در میان جامعه بیفتید خون بریزید و بگید امیرالمؤمنین علی را کشتند، خونها بریزید و حمام خون به راه بیفکنید. نه، بدانید نمیتوانید بکشید به من الا قاتلی، مگر قاتل من. لا تقتل النبی الا قاتلی. و اونم بدونید این قاتل من یه ضربه به من زده است، ضربتون به ضربه این عبقه. اگر من ماندم فانا ولی یادمی، من خودم میدونم چیکار کنم. اگر من رفتم شما یک ضربه باید بزنید. بعد یه گوشه ای هم در اون وصیت دیگر امام دارد که اگر من ماندم شاید من لا اله الا الله، واقعا انسان متحیر میمانه، شاید من به نام این بود که عفو کنم و اون ضربه رو نزنم. شما چه میدانید؟ واقعا خدای رحمت کند مرحوم شهریار رو که خوش سروده است و اینها کار خودش نبوده. حقا اون زیبا ابیات شبنامه وقتی که میرسد به اون قسمت هایی که میزند پس لب او کاسه شیر، مین کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. یا می کند قاتل خود را بیدار، پادشاهی که ز شوق دیدار مین کند قاتل خود را بیدار. و اون ابیات زیبای روانی که انسان خدا می داند تکان می ده، بشریت نظیرش ندیده است و نخواهد دید مسلم. فرمود فمن تصدق به فهو کفارتون له. پس اصل عدالت حکم رو تضمین شده، ما حکم داریم، مدرک داریم، قانون داریم، پیشبینی شده است. اما در تفسیر ماده قانون هم پیشبینی شده است که فمن تصدق به الزامی نیست حتما این کار رو بکنید، اگر مواردی است که امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، احسان اجتماعی و خیلی از مسائل دیگه اقتضا میکند که شما از قصاص عقب نشینی کنید، بسم الله خداوند جبران میکند کفارتون له. این به عنوان یک کفاره برای شما منظور میشود، فهو کفارتون له، حواستون باشه. ولی و من لم یحکم بما انزل الله، اما اگر کسی حکم نکند به اون چه خدا نازل کرده است. اگر آمدید به جای نفس دو نفس کشتید، اگر به جای چشم دو چشم گرفتید، اگر به جای قاتل دیگری رو مجازات کردید و و و و، اگر حکم نکردید به ما انزل الله به اونچه خدا نازل کرده است، فاولائک هم الظالمون، کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنند اینا ظالمند. آیه قبل گفتیم اینها چی هستند؟ کسانی که حکم نمی کنند به ما انزل الله کافرون. الان می فهمد ظالمون. اونجا گفت کافرن، چون اگر کسی حکم نکرد بر اساس وحی الهی پس وحی رو قبول ندارد، کفر به وحی است. اینجا می فرماید ظالم یعنی اون کسانی که حکم نمی کنند به وحی الهی، نتیجه این نقصان ظلم یعنی نقص، اینا یه نقصی به خودشون ایجاد می کنند و یه نقصی به جامعه ایجاد می کنند، بر مجرا و منوال حکم الهی حرکت کردن، تضمین سعادت جامعه است. خروج از هنجارهای وحیانی شدن لطمه اجتماعی و لطمه حیثیتی به جامعه بشری است. خود اون کسانی که عمل نمی کنن لطمه می بینن، صدمه می بینن، نقصان می بینن، جامعه هم متاسفانه دچار خسارت می شه. لذا این ظلم است. فاولئک هم الظالمون. و غفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل. خب اشاره کردم که اول خداوند از تورات گفت، حالا میرسیم به دور بعدی و شخصیت بعدی. و قفینا، پی آوردیم از پس ایشان عیسای مریم را، عیسای پسر مریم را. کلمه قفینا از ماده قف به معنای اتباع الاثر، پی چیزی را گرفتن و حرکت کردن و چیزی رو در پس شیء دیگری قرار دادن، این میشه اقتفا. اصلا قفا یعنی پشت، اقتفا یعنی پشت چیزی، حرکت کردن و چیزی حرکت داد. و قفینا، ما قرار دادیم در پس سر اینها، علا آثارم، اثر یعنی چیزی باقی مانده از دیگری، در پی آثار باقی مانده از موسی و تورات ما عیسی رو آوردیم و قرار دادیم پشت سر آمد. به ذهن تداعی میکند قافیه در شعر، قفینا علا آثارهم، همون تنظیمی که در شعر میبینید قافیه است. انبیا شعر سروده خداوندند، هر کدام از اینها قافیه این شعرند که یکی بعد از دیگری به دنبال آن میآید. و طرفیهم رسله ارسل الیهم انبیاءه، یکی بعد از دیگری میان، رسلهم تترا، یکی بعد از دیگری قافیه میشن، پشت سر هم میان. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، ما قافیه کردیم پشت سر اون جماعت قبلی، موسی و تورات، عیسی را آوردیم، عیسی ابن مریم. نکته ای رو بنده عرض میکنم اینجا که مهمه و اون اینه که خداوند فرماید قفینا، دو نکته ظریف ترش دیده میشه و اون این است که اولا مسیر پیامبران الهی دقیقاً یه مسیر منظم واحده و الا قافیه معنا نداره، اینا در یه مسیر واحد منظم حرکت میکنن. ثانیاً نکته دوم، پیامبران الهی قفینا علی آثارهم، کارشون رو از جایی آغاز میکنن که آن پیامبر قبلی تمام کرده است، از جایی آغاز نمیکنن که آن پیامبر قبلی شروع کرده است. مثل ماها، ما هر کداممون وقتی به صحنه میاییم کار رو از همون جایی شروع میکنیم که اون قبلی شروع کرده است. همیشه کجاییم؟ همیشه اندر خمه یک کوچه ایم. کار رو از اونجایی که دیگران تموم کردن نمیگیریم که از تلاش اونها، از سعی اونها نتیجه ببریم، بهره ببریم، تلاش کامل رو. این معلم میاد باز شروع میکنه از همینجا درس گفت، بابا شما این کار چطور است؟ از همونجا ادامه بده که دیگری بالاخره رها کرده است. این نمیدونم مهندس، این نه، ما اصلا این قبول نده و سر بود اینو معماری کرد، طراحی کرد. نه، انبیا اینطور نیستند. انبیا اون هندسه قبلی رو تضمین میکنند، تایید میکنند، آنگاه ادامه میدن. لذا فرمود عیسی مریم آمد مصدقا لما بین یده من التورا. دو نکته از این آیه استفاده میشه، از این جمله آیه، عیسی مصدقا لما بین یده، تصدیق کننده بود اون چه پیش روی او بود از تورات. تورات گفته بود که عیسی می آید، عیسی آمد شد تصدیق تورات. عیسی میگوید که پیامبر اسلام می آید، پیامبر اسلام آمد شد تصدیق عیسی. این یه بود. و در این حال وقتی که عیسی اومد گفت تورات رو چشم من، پیامبر اسلام وقتی که آمد گفت یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، آه یهودیان مثل ما که نزاعی نداریم، بیایید نقاط مشترکمون بگیریم، اگر اختلافی است حلش کنیم، ببینیم چرا باید اینطور باشه، حل بشه قضایا ما، که عناد و لجاج و لجوجی چرا میکنید با ما؟ یه سخن است، یه توحید است، یه وحدت است. پیامبر اسلام تأیید میکند موسی را، عیسی را، تورات را، انجیل را، همونطور که خدا نازل کرده است و فرستاده است، بر همون اساس بدون کم و زیادهای اون و اونگاه سخنش رو از اونجا ادامه میدهد. این کار پیامبران است. مصدقا لما بین یده من التورا و آتیناه الانجیل، و به عیسی چه دادیم؟ انجیل دادیم. اون تورات بود، این انجیل، انگلیون، بشارت، فیه هدن و نور. همونطور که در تورات هدایت و نور بود، در انجیل هم باز راهنمایی است و نور است، هدن و نور. اضافه بر اون یه چیزی میفهمید که در تورات نگفت، و موعظتن للمتقین. و در تورات مواعظ، موعظه ها برای اهل تقوا وجود دارد. این در تورات نبود، همینطور هم هست. انجیل مشهون و مملو و از نکات اخلاقی است، موعظه، نصیحت، راهکار اخلاق است، سنگ دست عالمانی است که بر مسند اخلاق می نشینند و تدریس اخلاق می کنند. اینها به موعظه سخن می گویند، اینها به نصائح گفتگوی خودشون رو آغاز میکنن و مطرح میکنن. عیسی چنین انسانی است، انسان اخلاقی است و از منظر اخلاق با بشریت سخن میگوید و گفتار خودش رو مطرح میکند. لذا میبینید که و موعظتن للمتقین، این اضافه برد در تورات نه، تورات این خصوصیات ضعیفه، کم رنگه. وليحكم اهل الانجيل انجيل بما انزل الله فيه، همونطور که گفتیم اونها اهل تورات باید به تورات عمل میکردند، اهل انجیل هم باید به انجیل عمل میکردند. بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اونجا فرمود ابتداءً کافرون، سپس فرمود ظالمون. الان می‌فهمید اگر اینها، حالا شکل کلی است، یعنی اینکه به ما انزل الله، انزل الله شامل تورات و انجیل و قرآن میشه، فرقی نمی‌کند. کسی که حکم نکند، یعنی قانون او بر اساس وحی الهی نباشد، داوری او بر اساس وحی الهی نباشد، تشریع او بر اساس وحی الهی نباشد، اینجا باید گفت فاولئک هم الفاسقون. حالا این فاسقون چی شد که فرقش با اون کافرون و ظالمون چه بود؟ اونجا دو توجیه رو عرض کردیم. فسق همان گونه که میدانید به معنای خروج است، به معنای بدر آمدن است. خارج، فاسق یعنی الخارج عن حدود الله، کسی که از حدود و مرزهای الهی بیرون میرود، بدر میشود، نام این فاسق است. اگر کسی حکم نکنه، یعنی اگر کسی بر اساس وحی قانون گذاری نکنه و بر اساس قانون خدا داوری نکند، تشریع نکنه، قانون گذاری نکنه و حرکت نکنه، مسلم به کجا می رود؟ این ره که تو می روی به ترکستان است. بدونید یقینا از چارچوب دین خارج میشه و میشه فاسق. فمن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم فاسقون. این میشه فسق و خروج هست حدود الهی. این دیگه متاسفانه انحطاط است و نابودی و هلاکت. خب این دو بحث گفته شد، اشاره به تورات، جایگاه تورات، اشاره به انجیل، عظمت انجیل و موقعیت عیسی. حالا نوبت آن است که و انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیامبر ما بر تو فرو فرستادیم قرآن را و این کتاب را به حق. اینجا یه نکته مهمی است که انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت، ارتباط بین قرآن، تورات، انجیل رو شما تو این آیه که انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت به وضوح و شفافیت مشاهده میکنید که قرآن به تعبیر ما شفاف سازی میکنه، خیلی کاملا روشن ارتباط بین قرآن و این دو کتاب گذشته رو ذات باری تعالی مطرح می‌فهمند که انشاءالله در نوبت آینده با دوستان عزیز در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.